بحث دهم قسمت چهارم و از جمله اناجیل متروکه انجیل برناباست که نسخه از آن چند سال است که پیدا شده است و به عربی و فارسی ترجمه گردیده است و در تمام قصص و حکایاتش موافق آنچه در قرآن کریم درباره مسیح عیسی ابن مریم بیان شده است می باشد. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 3 صفحه 341 تا صفحه 346. چندین سال است که این انجیل به خط ایتالیایی یافت شده است و دکتر خلیل سعادت در مصر آن را به عربی ترجمه نموده و عالم فاضل سردار کابلی در ایران آن را به فارسی ترجمه کرده است. انجیل برنابا به زبان ایتالیایی قدیم یافت شد و آن را دانشمند انگلیسی لونستال و زوجه فاضلش مادام لوراراگ به انگلیسی ترجمه کردند و سپس دکتر خلیل سعادت با پیشنهاد سید محمد رشید رضا حسینی منشی مجله المنار در مصر به زبان عربی ترجمه نمود و پس از آن سردار کابلی حیدر قلی خان قزلباش با ملاحظه ترجمه عربی از انگلیسی به فارسی ترجمه نمود. در نزد حقیر هم ترجمه عربی و هم ترجمه فارسی موجود است. طبع اول ترجمه عربی در مطبعه المنار در سنه 1325 هجری قمری صورت گرفت و ترجمه فارسی که در سنه 1350 به انجام رسید در مطبعه شرکت سعادت کرمانشاه به طبع رسید و هر یک از این دانشمندان بر آن مقدمه ای نوشتند. گرچه مقدمه دکتر خلیل سعادت و سید محمد رشید رضا که به لسان عربی است با ضمیمه ترجمه انجیل عربی که نزد حقیر است طبع نشده است، اما آن دو مقدمه را سردار کابلی به فارسی ترجمه نموده و با ضمیمه مقدمه خود در ابتدای ترجمه فارسی انجیل ذکر کرده است. مقدمه دکتر خلیل مفصل است و ما چند فراز از آن را با ملاحظه نسخه عربی انتخاب نموده و در اینجا می آوریم. او می گوید در جهان اکنون یگان نسخه معروفه‌ای که این انجیل از آن نقل شده همانا که آن نسخه ایتالیایی است که در کتابخانه بلاتفینا دربار وین است و آن از نفیسترین ذخایر و آثار تاریخیهی که در آن کتابخانه است شمرده می شود. اولین کسی که بر نسخه ایتالیایی اطلاع یافت از کسانی که تاریخ اثر ایشان را محو نکرده و روزگار ذکر ایشان را نابود نساخته همانا کریمر است که یکی از مستشارهای پادشاه پروس است و در آن وقت در آمستردام اقامت داشت. پس آن را در سنه 1709 مسیحی از کتابخانه یکی از مشاهیر و اعیان شهر مذکور به دست آورد. پس آن را کریمر به تولند نامی قرض داد. پس از آن به 4 سال بعد به شاهزاده ایوجین سافوی یا ساووی که با کثرت حروب و جدال و زیادی مشغله های سیاسی خود بسیار حریص بود به علوم و آثار تاریخی داد. پس از آن نسخه مذکوره با سایر کتابخانه شاهزاده مذکور به کتابخانه دولتی در فینا وین منتقل شد که تاکنون همانجا هست. لیکن در اوائل قرن 18 نسخه دیگری به زبان اسپانیا پیدا شد که در 222 فصل و 420 صفحه واقع شده که روزگار بر آن دامان پوسیدگی کشانیده و آثار آن محو و رسوم آن نابود شده و آن را دکتر هولم از اهل هدلی که شهری است از اعمال همپشیر توابع همپشیر به مستشرق مشهور سایل به قرض داد و بعد از سایل به دست دکتر منگهوس افتاد که یکی از اعضای کلیه دانشکده عالی ملکه بود در آکسفورد. پس آن را به زبان انگلیسی ترجمه نمود. پس از آن، آن ترجمه را با اصل در سنه 1784 به دکتر هویت که از استادان مشهور است داد و همانا که دکتر هویت مذکور در یکی از خطبه‌های خودش که بر طلاب القا می‌نمود به این نسخه اشاره فرموده، آنجا که به بعض فقرات آن استشهاد نموده که این فقرات را من مطالعه نمودم و با ترجمه انگلیسی که از نسخه ایتالیایی که همکنون هم در کتابخانه بلاتفینا موجوده است ترجمه شده مقابله نمودم. پس نسخه اسپانیایی را یافتم که ترجمه حرفی است از آن و فرقی میان آن دو نسخه که قابل ذکر باشد ندیدم. و از چیزی که سایل بر نسخه اسپانیایی حاشیه نموده استنباط می شود که در صدر آن مستور است که آن از نسخه ایتالیایی ترجمه شده به خط مسلمانی اروغانی است که مصطفی ارندی نام دارد و مصدر است به مقدمه‌ای که در آن حکایت می کند کشف کننده نسخه ایتالیایی را و او راهبی است لاتینی که فرا مارینو پدر مارینو نام دارد. کیفیت اطلاع او بر آن و از جمله چیزهایی که در این باب گفته این است که او بر رسائل چندی تصنیف ایریناییوس اطلاع نمود و در شماره آنها رساله‌ای بود که در آن تصریح می‌نماید به قبح اعمال قدیس بولس یا پولس رسول و اینکه ایریناییوس این تقبیح را مستند داشته به انجیل قدیس برنابا. پس از همان وقت راهب مارینوی مشارون الیه سخت شائق شد به اطلاع یافتن بر این انجیل و اتفاق افتاد که وقتی مقرب پاپ سکتوس یا سیکستوس پنجم گردید. پس اتفاقاً روزی هر دو تا داخل کتابخانه پاپ شدند، پس خواب بر چشمهای تقدس او مستولی شد. پس مارینو خواست که وقت خود را به مطالعه بگذراند تا پاپ بیدار شود. پس اول کتابی که دست خود را بر آن نهاد همانا خود این انجیل بود. پس نزدیک شد که از خوشحالی این استکشاف به طیران درآید. پس این ذخیره قیمتی را در یکی از دو آستین خود پنهان نمود و درنگ کرد تا پاپ بیدار شد. پس از او رخصت بازگشت طلبید در حالتی که آن گنج را با خود برداشته بود. پس همین که در خلوت شد با شوق عظیم آن را مطالعه نموده از پس آن دست به گردن با آیین مسلمانی شد. همانا که این روایت فرا مارینوی راهب است که در مقدمه نسخه اسپانیایی مرقوم افتاده، چنانچه آن را سائل مستشرق در مقدمه خود برای ترجمه قرآن روایت نموده و این روایت با آنچه که بر آن اشاره شد از خطبه استاد هویت همانا که ما را اکنون یگان مستری است در خصوص نسخه اسپانیایی که من بر کیفیت مفقود شدن آن اطلاع نیافتم جز این که آن با ترجمهش به دکتر منگهوس رسید. پس او آن را به دکتر هویت داد. پس از آن خبر و اثر آن محو شد. در اینجا دکتر سعادت درباره این که آیا نسخه ایتالیایی حاضر همان است که آن را فرا مارینوی راهب از کتابخانه پاپ سکتوس پنجم رو بوده و یا نسخه دیگری است مفصلا بحثی دارد که بیشتر آن از ظن و تخمین تجاوز نمی کند. او نیز می گوید تاریخی که آن را علما از تمام بیانات سابق تخمین می زنند میان نصف قرن پانزدهم و شانزدهم گردش دارد و بنابراین ممکن است که نسخه ایتالیایی همان خود نسخه‌ای باشد که فرا مارینو از کتابخانه پاپ چنانچه بر آن اشاره شد ربوده بود و وقتی که خبر انجیل برنابا در اول قرن هجدهم در اروپا شایع شد هنگامه بزرگی در انجمنهای دینی و علمی خصوصا در انگلستان برپا نمود و اول امری که به سوی آن خیالات ارباب بحث متوجه شد تعمق در امر نسخه ایتالیایی بود و در اینکه آیا آن از نسخه دیگری منقول است یا اینکه همان نسخه اصلی است که نزد فرا مارینوی راهب بوده و ادعا کرده که آن را از کتابخانه پاپ سکتوس پنجم ربوده است. دکتر سعادت پس از بحثی میگوید و آنچه من بدان تمایل دارم این است که نسخه ایتالیایی که اکنون در کتابخانه بلادشاهیفینا موجود است، همانا که آن بیشک از نسخه دیگر مأخوذ است و نتیجه این می شود که صحیح نیست آن را نسخه اولیه اصلی اعتبار نمود. دکتر سعادت از اختلاف حواشی عربی که بر آن انجیل زده شده است، از جهت ادبیت و غلط بودن انشاء بعضی و صحیح بودن بعضی از آنها استدلال می کند که باید این نسخه از نسخه دیگری منقول باشد. آنگاه می گوید، این استنتاج ما منطبق می شود بر آنچه موثقین بعد از تدقیق و امعان نظر در نوع خط نسخه ایتالیایی که اکنون در کتابخانه بلادفینا موجود است گفتند. پس حکم جزمی نمودند به اینکه ناسخ آن همانا از اهالی بندقیه است که آن را در قرن 16 یا اوائل قرن 17 استنساخ نموده و ترجیح دادند که او آن را از نسخه توسکانی یا از نسخهی که به زبان بندقیه بوده است استنساخ کرده که به آن اصطلاحات توسکانی راه یافته است. و اینها سخنان لونستال و لوراراغ است. پس از آن که این دو نفر این نظریات را از بزرگترین موثقین ایتالیایی گرفتند که سخنان آنها حجت گرفته می شود در این گونه مباحث خصوصی. با آن دو کاتب مذکور بر این رفتند که آن استنساخ قریب سنه 1575 اتفاق افتاده و اینکه محتمل است که ناسخ این انجیل فرامرینوی راهب باشد که ذکر او بنابر آنچه سوی آن اشاره شد در مقدمه نسخه ایتالیایی وارد شده. آنگاه پس از آن میگویند آنچه را که ترجمه آن این است. به هر حال ممکن است ما را جزم نمودن به اینکه کتاب برنابای ایتالیایی کتابی است انشائی، خواه به آن کاهنی یا عالمی یا راهبی یا یکی از عامه مردم قیام نموده باشد. پس آن به قلم مردی است که اطلاع عجیبی بر تورات لاتینی داشته که به عصر دانته نزدیک بوده و اینکه او مانند دانت بر نوع خاصی از زبور احاطه داشته. با آن کار مردی است که معرفت او به اسفار مسیحیه بسیار تفوق دارد بر اطلاعات او بر کتب دینیه اسلامیه. پس ترجیح داده می شود که او از نصرانیت مرتد شده باشد و باعث بر قرین نمودن کاتب این انجیل با دنت شاعر مشهور آن است که در سخنان آن دو نفر مشابهات است، و همانا که ابتدا به ذهن علما چنین تبادر کرده بود که نسخه ایتالیایی از اصل عربی مأخوذ شده است. و اول کسی که به آن اشاره نموده کریمر بود که ذکران گذشت. آنجا که مصدر نموده نسخه ایتالیایی را که هدیه کرده بود آن را به دوقسافوی، او چند سطری از پیش خود ذکر می کند که این انجیل محمدی مترجم است از عربی یا غیر آن. دکتر سعادت پس از بحثی میگوید و همانا که در کتابهای مشاهیر مصنفین مسلمانان ذکری از این انجیل وارد نشده است، خواه در زمانهای قدیم خواه در زمانهای تازه، حتی اینکه در مؤلفات کسانی که به بحث‌ها و مجادلات دینیه اقتصار نموده‌اند هم ذکری نشده است، با اینکه انجیل برنابا برنده‌ترین سلاحی است برای ایشان در مثل این مناقشات. و این تنها نیست، بلکه ذکری از این انجیل در فهرست‌های کتب عربیه قدیمه که در نزد عرب‌ها و عجم‌هاست یا نزد مستشرقین که فهرست‌ها برای نادرترین کتب عربیه از قدیم و جدید وضع نموده‌اند وارد نشده است. دکتر سعادت در اینجا می‌گوید از تمام آنچه بیانان گذشت من ناچارم که تصریح کنم که من مائل‌ترم به اصل عربی بودن آن از غیر عربی. آن وقت به چند دلیل استشهاد می کند، از جمله این که بسیاری از فقرات این انجیل نزدیک است که ترجمه حرفی و یا معنوی آیات قرآنی باشد. آنگاه می گوید این را میگویم و میدانم که من در آن با کلیه کاتبان مغربی یعنی مؤلفین فرنگ که در امواج این موضوع غوطه‌ور شده اند مخالفم و در زمره ایشان لونستال و لوراراغ هستند که گمان میکنند که اطلاع کاتب این انجیل به اسلام کم است. پس این بود از جمله اسبابی که آن دو نفر را وادار نموده بر نداشتن اعتقاد به اصل عربی و از جمله قصه ابراهیم با پدرش و بعضی از آن منطبق می شود بر سوره 21 و 37 و از جمله سخن آن در باب سبب سقوط ابلیس، اینکه او سر تافت از اینکه به آدم سجده نماید، چنانچه در سوره بقره آمده است و همچنین است آنچه در سوره هجر وارد شده است و اگر تنگی مقام نبودی هر آینه بسیاری از آن فقرات را با آنچه مقابل آنها از آیات قرآن است ایراد می کردم و همین تنها نیست بلکه در انجیل برنابا سخنان بسیاری است که منطبق است به احادیث نبویه صلی الله علیه و آله و سلم تا آنکه می گوید لیکن اعتقاد نمودن به اینکه این انجیل عربی الاصل است بر آن مترتب نمی شود که کاتب آن عربی الاصل باشد، بلکه اعتقاد من آن است که کاتب آن یهودی بوده اندلوسی که بعد از نصرانیت و اطلاع بر انجیل های نصارا دست به گردن دین اسلام کرده است، زیرا اگر به دقت ملاحظه کنی خواهی دید که مانند او میان طوائف نصارا کمتر پیدا می شود، مگر در اشخاص کمی از مخصوصین که زندگانی خود را بر آن آیین وقف نمودند، مثل مفسرین. حتی اینکه میان اینان هم کمتر کسی هست که اطلاع او به تورات مثل اطلاع کاتب انجیل برنابا باشد. و از جمله چیزهایی که تأیید این اعتقاد می کند آن است که در این انجیل وجوب ختنه کردن وارد شده و سخن زخم زننده‌ای که در آن آمده این است که سگان بهترند از ختنه نشدگان، چه مانند این سخن از نصرانی صادر نمی شود. از مجموع این مطالب دکتر سعادت نتیجه می گیرد که نظریه ای را که من بدان مائل می شوم آن است که کاتب اصلی انجیل برنابا یهودی اندلوسی باشد که آیین اسلام را هماغوش شده است و تاریخ ذکر می کند فرمانی را که پاپ جلاسیوس اول که در سنه 492 مسیحی بر اریکه پاپیت جلوس نموده آن را صادر کرده و در آن نامهای کتابهایی را تعداد می کند که از مطالعه نمودن آنها نهی شده است و در اعداد آنها کتابی است مسمی به انجیل برنابا. پس هرگاه این صحیح باشد، این انجیل قبل از ظهور پیغمبر مسلمانان موجود بوده به زمان درازی و آن دلیل است بر وجود این انجیل. آن وقت این جامعه ژنده که اکنون در آن می‌خرامد در بر نداشته است، زیرا که همین فرمان صادر نمودن پاپ مشارون الیه به نهی نمودن از مطالعه آن دلیل است بر شیوع آن یا بر اشتهار امر آن میان خاصه علما اگر هم میان عامه نبوده است. تا اینکه میگوید این انجیل با اناجیل اربعه مشهوره در چند امر جوهری مباینت دارد. اول اینکه میگوید که یسوع الوهیت و پسر خدا بودن خود را منکر شده و این در مرعا و مسمع 600 هزار سپاهیان و ساکنین یهودیه از مرد و زن و اطفال بوده است. دویم این که آن پسری که ابراهیم برای قربانی در راه خدا عزم بر پیش کشی او نمود همانا اسماعیل بوده است نه اسحاق، و اینکه وعده همانا به اسماعیل بوده است. سوم این که مسیا یا مسیح منتظر یسوع نیست، بلکه منتظر محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و همانا که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به لفظ صریح مکرر در فصول طویلت الذیل ذکر کرده و گفته است که او همانا رسول الله است. چهارم این که یسوع دار زده نشده است، بلکه برداشته شده به سوی آسمان با آن که دار زده شد، همانا که یهودای خیانتکار بود که شبیه کرده شده بود به او. پس مطابق قرآن آمده که و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، تا اینکه گوید در هر حال پس حقیقتی که هیچ در آن نزاعی نیست آن است که کاتب انجیل برنابا دارای مقامی بزرگ بوده در فلسفه و علو مدارک و قوت حجت و سختی معارضه و وضوح بیان و اینکه مباحث فلسفیه او در باب جسد و حس و نفس از وجهه دینی همانا که بالاترین چیزهایی است که بحث کنندگان دینی در این موضوع نوشتند و بعد از تمام آنچه گذشت این انجیل مشتمل است بر آیات باهره حکمت و تراز خوب فلسفه ادبیه و اسلوبهایی که به بلاغت عالیه خود عقول را جادو می کند با سادگی در تعبیر و منظورش ترقی دادن همت بشری است به سوی افقی بلند و منزه ساختن آن است از شهوات حیوانیه و امر کننده است به معروف و نهی کننده از منکر و وادارنده بر فضائل و تقبیح کننده از رذائل و دعوت کننده انسان است به قربانی کردن خود را در راه احسان به مردم تا از او تمام آثار انانیت زائل شود و برای منفعت برادران خود زندگانی نماید. پس از چند جمله دیگر دکتر سعادت با امضای خود که در قاهره مصر و در مارس سنه 1908 میلادی است این مقدمه خود را خاتمه می دهد و ما می بینیم وی در نسبت این انجیل به یک نفر یهودی تازه مسلمان اندلسی غیر معلوم چقدر دچار اشتباه شده است و غیر از تخیلات واهیه و پندارهای سخیفانه و ضعیف که در طول سخنش معلوم شد محمل دیگری ندارد. ما از وی می‌پرسیم شما که می‌گویید صاحب این انجیل دارای مقامی عالی در فلسفه و ادب بوده است، با این عظمت و وسعت اطلاع بر تورات انجیل چه کسی بوده است؟ حتما باید شخص معروف و مشهوری از علماء درجه اول باشد. چرا در تاریخ ابداً ذکری از او نشده است؟ چرا به هیچ وجه اسمی و رسمی از او نیست؟ تمام فضلا و علماء اسلام با ترجمه احوال مشخصند. این عالم تازه مسلمان اندلسی که بوده است؟ آری، این گونه توهمات و پندارها تیر در تاریکی پرتاب کردن است. رجمن بالغیب سخن گفتن است. و لذا از علما و محققین و مستشرقین و اسلام شناسان اروپا احدی بدین گفتار لب نگشوده است، با اینکه از جهات عدیده‌ای تفوه بدین سخن کارشان را آسان می ساخت. نسخه ای از این انجیل به خط ایتالیایی قدیم پیدا شده است، اگر هم از روی نسخه دیگری استنساخ شده باشد، قاعدتاً باید از روی نظیر همین نسخه و از همین زبان و یا نظیر آن باشد. بحث کردن از روی نسخه‌ای به زبان دیگر و انتساب آن به یک نفر یهودی تازه مسلمان و یا یک نصرانی از نصرانیت برگشته و با آیین اسلام درآمده بدون شواهد قطعیه تاریخی و با وجود اشکالات این احتمال که انجیل برنابا آن را نمی پذیرد و دفع می کند، آیا غیر از خیال بافی و گرایش به موهومات محملی دارد؟ از اینجاست که می بینیم سید محمد رشید رضا صاحب تفسیر و مجله المنار در مقدمه خود تمام این دلایل دکتر سعادت را واهی می شمارد. ما در اینجا فرازهایی از گفتارش را که سردار کابلی پس از مقدمه دکتر سعادت در مقدمه ترجمه انجیل خود آورده است برای شاهد ذکر می کنیم. او از جمله می گوید ما می بینیم مورخان نصرانیت اجماع نمودند بر اینکه در قرنهای نخستین مسیح علیه السلام انجیلهای بسیاری بوده است و رجال کنیسه از آنها 4 انجیل اختیار نموده باقی را ترک نمودند. پس مقلدان از اهل ملت ایشان بی تحقیق اختیار ایشان را پذیرفتند و کار ایشان بر همین منوال پیش رفته است. اما کسی که دوست می‌دارد علم را و از تقلید کنار می‌نماید، پس او هرگاه بخواهد که بر اصل این دین و تاریخ آن واقف شود، می‌خواهد که کاش بر تمام این اناجیل متروکه مطلع گردد و بر هر چه ممکن باشد وقوف بر آن واقف گردد و مبنای ترجیح بعضی از آنها را بر بعضی دیگر بعد از مقابله و تنظیر بر دلائل مرجحه که بر خود او ظاهر شده است بنهد، اگرچه بر رجال کنیسه ظاهر نشده باشد. اگر همه آن انجیل ها باقی می ماند، هر آینه زاینده ترین چشمه های تاریخی در باب خود بودند و در این صورت از حکم علمای این عصر بر آنها و استنباط از آنها به طریقهای تازه علمی که از آزادی و استقلال در رأی و اراده برخوردارند، مطالب مهمی را در میافتی که مانند آن از رجال کنیسه که این چهارتا را انتخاب نموده و غیر آنها را ترک کرده اند بر نمی آید. انجیل حضرت مسیح عیسی ابن مریم علیه السلام یکی است که عبارت است از طریقه او و بشارت او به آن کسی که بعد از او میآید تا آیین خدا که به زبان او و به زبان پیغمبران پیشتر از او قرار داده تمام شود. پس هر یک از ایشان برای مردم بیان می‌کردند آنچرا که استعداد آنها مقتضیان بود و همانا که اناجیل از این رو بسیار شدند. از جمله آن انجیل ها انجیل برنابا است و برنابا یک حواری است از انصار حضرت مسیح علیه السلام که رجال کنیسه ایشان را رسول یعنی رسولان می خوانند که بولس مدتی در صحبت او بود. مقدمه این انجیل که شرح آن برای عربی خوانان گذشت، امروز ناطق است به اینکه بولس متفرد شد به تعلیم جدیدی که مخالف بود با آنچه حواریون از حضرت مسیح علیه السلام اخذ نموده بودند، ولیکن همان تعلیمات او غلبه و انتشار و اشتهار یافت و ستون نصرانیت شد و بعضی از علمای فرنگ را عقیده این است که انجیل مرقس و انجیل یوحنا را او وضع نموده، چنانچه در دائرة المعارف فرانسوی است. پس هیچ عجب نباشد اگر کنیسه انجیل برنابا را انجیل غیرقانونی یا غیر صحیح بشمارد. ما مطلع نشده ایم بر ذکری از انجیل برنابا در کتب تاریخیه که پیشتر باشد از فرمانی که آن را پاپ جلاسیوس اول صادر نموده در باب کتبی که خواندن آنها را حرام کرده است، چه در ضمن آنها انجیل برنابا آمده است. و جلاسیوس در اواخر قرن پنجم میلادی زمام پاپیت را نائل شد، یعنی پیش از بعثت پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم به فاصله 100 سال، و اگر امروز بعضی از اروپاییان در این فرمان شک کنند، معلوم است که مثبت بر نافی مقدم است. قرنها گذشت و جیلها پشت سر هم آمدند و کسی از این انجیل ذکری نشنید، تا اینکه در 200 سال قبل در اروپا بر نسخه آن اطلاع یافتند. لازم به ذکر است که تا زمان تألیف و نگارش این مقدمه 200 سال بوده است، اما تا زمان ما اینک قریب 300 سال است. پس آن را گنجی پربها شمردند. و اگر آن را کسی در قرون وسطا، قرون تاریکی های تعصب و نادانی می‌یافت، هرگز آشکار نمی‌شد. چگونه چیزی در تاریکی ظاهر شود در صورتی که نور شرط ظهور است؟ بعضی از مباحث اروپاییان درباره این انجیل مثل نوع کاغذ و صحافی و لغت آن دقیق و علمی است و بعضی از مباحث مثل سخنان ایشان درباره کاتب اول این نسخه و زمانی که در آن نوشته شده است از قبیل حدس و تخمین است. این بحث کنندگان مبنای گفتار خود را بر قاعده مسلمه‌ای قرار می‌دهند که چه بسا اصل آن قاعده فاسد است، بنابراین آن مبنی نیز فاسد می‌شود. چون بنا نهاده شده بر مبنای فاسد، فاسد است. مثل اینکه بعضی از فلاسفه شاگردان خود را بدین طریق امتحان می کرده که کوزه ای را که در آفتاب گرم شده است، برداشته و بدون آن که آنها ببینند، آن را وارونه نموده، آنگاه شاگردان را فرا خوانده می گوید، من این سوی کوزه را که رو به آفتاب است، می بینم که سرد است، آنگاه آن را برگردانیده طرف دیگرش را با ایشان لمس نموده و می گوید ببینید گرم است، علت آن را بیان کنید. آنها شروع می کنند به تراشیدن علتها و او آنها را رد می کند و در عاقبت کار چون از نظریه خودش می پرسند می گوید نخست باید صحت چیزی ثابت شود، آنگاه از علتش بحث شود، و اینکه طرف مقابل آفتاب سرد بوده و طرف مقابل زمین گرم بوده نادرست است، زیرا من خودم آن را برگردانیدم تا هوش شما را امتحان کنم. و همینطور بعضی از بحث کنندگان درباره انجیل برنابا فرض کرده اند که آن از وضع بعض مسلمانان است، پس متحیر شدند در حدس و تخمین واضح آن که آیا وی غربی بوده است یا شرقی، عربی بوده است یا غیر عربی، قدیم بوده یا تازه، و هیچ کس در آن سخنی نگفته و نظریه نداده مگر آن که کسی دیگر آمده و آن را به هم زده است، تا اینکه رأی دکتر سعادت بعد از اطلاع بر آن سخنان بر این شد که نزدیکتر به تصور آن است که کاتب آن یهودی اندلسی بوده از اهل قرون متوسطه که آیین نصارا گرفته، آنگاه در اسلام داخل شده و لغت عربی را متقن نموده و قرآن و سنت را درست فهمیده، بعد از احاطه به کتب عهد عتیق و جدید، و بر این مدعای خود استدلال نموده به علم واسع او به اسفار عهد قدیم و موافقت تلمود و احاطه او به عهد جدید. اما دکتر سعادت غافل شده از این که به کتب عهدین چیزی را نسبت داده است که در نسخه های معروف آن که در قرون متوسط است یافت نمی شود. آنها همین نسخه هایی هستند که در دست ماست، مثل نسبت دادن قصه هوشع و حجی به کتاب دانیال و از این که احیاناً مخالفت نموده در مسائل دیگر. اگر واضح آن از اهل قرون متوسطه بودی، در این غلط ظاهر با آن علم واسعش نیفتادی و نیز او استدلال نموده است به موافقت بعض مباحث آن با قرآن و احادیث و این نیز غلط است، زیرا موافقت چیزی با چیزی دلیل آن نیست که از آن مأخوذ شده باشد، وگرنه لازم می آید که تورات از شریعت حمورابی مأخوذ شده باشد، نه اینکه وحی باشد از جانب خدای تعالی به موسی علیه السلام. با اینکه معظم مباحث این انجیل نزد احدی از مسلمین معروف نبوده و اسلوب آن از اسلوبهای تمام مسلمانان و خصوصاً عربان ایشان بسیار دور است. چنانچه آن را بعضی از قسیسان در مجله مذهبی بیان نمودند. و کدام مسلمان نام خدا را میبرد و بر او ثنا نمی کند؟ یا نام پیغمبران را و بر ایشان درود نمی فرستد؟ و فرشتگان را به غیر آن نامهایی که در کتاب و سنت وارد است نام میبرد؟ و موافقت بعضی چیزهایی که در آن است با شعر دانته ممکن است علتش آن باشد که دانتی بر آن اطلاع یافته و از آن اخذ نموده باشد، اگر از قبیل توارد خاطرنگ نباشد. اما حواشی عربی که بر آن نسخه پیدا شده احتمال دارد که از فرامرینوی راهب باشد که این انجیل را در کتابخانه پاپ کشف نموده، به اینکه دخول او در اسلام وی را وادار نموده باشد بر یاد گرفتن عربی، تا اینکه علم او به عربیت به اندازه‌ای رسید که بعضی از فقرات را به عبارت سقیمه ترجمه نماید که عجمت بر آن غالب باشد، و کمی از عبارات صحیحه که در آن است منافات ندارد با آن، زیرا کسی که در کبر سن زبان اجنبی را یاد می‌گیرد، نوشته‌های او در اول کار از این قبیل خواهد بود که صواب کم و خطا بسیار. با اینکه بیشتر عبارات صحیحه در این حواشی منقول است از قرآن یا بعضی کتاب‌های عربی که ممکن است کاتب بر آنها اطلاع یافته باشد. و احتمال دارد که بعض کشیشان یا کسانی که به مثابه ایشانند عربی آموخته باشند به جهت اینکه بفهمند آیا در آن مصادری برای این انجیل هست که ممکن باشد ارجاع این انجیل به سوی آن یا نه، و مرجح این احتمال نامیدن فصول است به سوره ها برای تشبیه نمودن به قرآن. اما نسبت دادن این حواشی به مسلمانی که ریشه‌اش در اسلام محکم باشد، پس خطایی است که احتمال درستی ندارد، زیرا مسلمانی یافت نخواهد شد، نه عربی و نه عجمی، که اطلاق سور بر غیر سور قرآن نماید، یا اینکه بگوید الله سبحان، زیرا کلمه سبحان الله از چیزهایی است که هر مسلمان آن را از جمله اذکار دینیه خود از بر می کند، یا اینکه بگوید میخائیل به جای میکائیل و اسرافیل را نشناسد و او را اوریل بنامد، یا اینکه آسمانها را بیشتر از هفت بداند. علاوه کن بر تمام اینها عدم اطلاع علماء مسلمانان را که در اندلس و غیر آن بودند بر این انجیل، چنانچه آن را دکتر مرجلیوس تحقیق نموده و تحقیق خود را تایید کرده به خالی بودن کتاب‌های مسلمانانی که بر نصارا رد نوشته‌اند از ذکر آن، و ابن حزم اندلسی و ابن تیمیه مشرقی برای تو کافی است، زیرا اطلاعات این دو نفر واسع‌تر است از علماء مسلمانان در غرب و شرق، و در کتاب‌های خودشان در رد بر نصارا ذکری از این انجیل ننمودند. امری را که باحثان سخت منکر می شمارند، نام پیغمبر محمد است علیه و علی آله الصلاة و السلام. می گویند معقول نیست که پیش از ظهور اسلام نوشته شده باشد، زیرا معهود در بشارات آن است که به کنایات و اشارات باشد، اما کسانی که ریشه ایشان در دین محکم باشد مثل آن را در خبر وحی منکر نمی شمارند. و همانا که شیخ محمد بیرم نقلن از یک نفر سیاح انگلیسی فرموده که او در کتابخانه پاپ در واتیکان نسخه ای از انجیل دیده که به خط همگری قبل از بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نوشته شده بود که مسیح می فرماید و مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد، و آن موافق نص قرآن است حرفن به حرف، ولیکن از هیچ یک از مسلمانان نقل نشده که او دیده باشد یکی از این انجیل ها را که در آن بشارت های صریح باشد. بنابراین معلوم می شود که در کتابخانه فاتیکان از بقایای آن اناجیل و کتاب هایی که در قرنهای نخستین ممنوع بوده اند، چیزی هست که اگر ظاهر شده بود، تحقیقاً شبهات را از انجیل برنابا و غیر آن زائل کرده بود. در اینجا سید محمد رشید رضا با امضای خود در قاهره مصر در 21 صفر سنه 1326 هجری قمری پس از عباراتی مقدمه خود را پایان می‌دهد. والحق نظریات او صائب و اشکالات او بر دکتر سعادت و سایر کسانی که در سند انجیل برنابا خواستند شبهه‌ای وارد کنند به جا و به موقع است. عالم فاضل و متبحر خبیر معاصر حیدر قلی سردار کابلی رضوان الله علیه در مقدمه خود نیز کلام دکتر سعادت و اروپایی هایی که به آن نسبت ساختگی داده اند رد نموده است و از جمله می گوید این که می گویند این انجیل در قرن 15 یا 16 تألیف شده است نیز حدسی است و بر آن دلیلی و حجتی قائم نیست، مگر یگان گناهی که میتوان بر این انجیل اثبات نمود همانا مخالفت آن است با انجیلهای چهارگانه معروف در اصول دیانت، و الا چنانچه در مجلد دوم از دائرة المعارف انگلیسی طبع 13 صفحه 180 در ماده اپوکریفال لیتریچر آمده، تصریح شده به انجیل برنابا و فرمان پاپ جلاسیوس اول در نهی از مطالعه آن و تاریخ جلوس جلاسیوس بر تخت پاپیت سنه 492 مسیحی بوده، یعنی 130 سال قبل از تاریخ هجرت یا 118 سال قبل از بعثت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم. آنگاه میگوید گمان حقیر آن است که نسخه اصل انجیل برنابا به زبان عبرانی یا یونانی بوده، سپس ترجمه به زبان لاتینی شده و از روی ترجمه لاتینی در قرون وسطا این نسخه موجود در وین استنساخ شده است و نسخه های اصلی و ترجمه آن یا به واسطه مرور ایام و متروک بودن آنها به واسطه نهی پاپ مذکور یا به واسطه عصبیت متصدیان امور مذهبی از میان رفته باشد. و اما اینکه بعضی گمان کردند که تألیف یک نفر از مسلمانان است، این گمانی است بس فاسد، زیرا که در این انجیل مطالبی یافت می شود که مخالفت صریح با آیین اسلام دارد. آنگاه او سه مورد از موارد مخالفت‌های مضمونی آن را با قرآن ذکر کرده و سپس گوید پر واضح است که هیچ مسلمانی در کتاب خود ذکر نمی کند چیزی را که کوچکترین مخالفت با نص قرآن شریف داشته باشد. و نیز می گوید برنابا در مخالفتش با بولس متفرد نبوده، بلکه انجیل اغنستی هم در مخالفت با بولس قدیس شریک برنابا بوده است و مجموع اناجیلی را که پاپ جلاسیوس اول از خواندن آنها منع کرد عبارت بودند از انجیل اندریو و انجیل برنابا و انجیل بورتولوماس و انجیل جیمز و انجیل تدیوس. این پنج انجیل را قدغن کرد، چنانچه در دائرة المعارف تصریح شده است و همین فرمان جلاسیوس در دلالتش بر وجود انجیل برنابا قبل از اسلام کافی است. در اینجا نیز این مرد عالی شأن مقدمه خود را با امضای خود ختم می کند. والحق پس از مطالعه ادله وی و گفتار منشی المنار که ذکران گذشت، شبهه‌ای در وجود انجیل برنابا قبل از اسلام و متداول بودن آن در میان مسیحیون باقی نمی ماند. مرحوم قاضی استاد علامه آیت الله طباطبایی رضوان الله علیهما بدین انجیل عنایت داشته است و خواندن آن را به شاگردان سلوکی و عرفانی خود توصیه می نموده است. فرید وجدی در دائرة المعارف خود در ماده انجیل از این انجیل نام می برد و می گوید در قرن 18 در کتابخانه یکی از امرا یافت شد و به انگلیسی ترجمه شد و بارهای عدیده طبع شد و به لسان عربی نیز ترجمه شد و از جهاتی بسیار از جمله داستان دار نزدن حضرت عیسی علیه السلام و غیره موافق آیات قرآن است. جیمز هاکس در قاموس کتاب مقدس در ماده برنابا گوید علاوه بر رساله برنابا به عبرانیان و رساله دیگری که به اسم او مسماست، کتاب دیگری وجود داشت که انجیل برنابا خوانده شد که در عصر حاضر به زبان ایتالیایی به توسط یک نفر مسلمان نوشته شد که برساند کتاب مقدس تحریف یافته است و در حقیقت مطلبی راجع به عیسی مسیح از منابع موثقه تحصیل نکرده است. انتها. از آنچه ما بیان نمودیم معلوم می شود تا چه حد پرده تعصب چشمان این مرد مسیحی را کور کرده است. اولا انجیل برنابا را که تاریخش 100 سال قبل از پیغمبر اسلام معلوم است به عصر حاضر نسبت می دهد. ثانیاً همین نسخه ایتالیایی را که بزرگان کتابتش را بین قرن 15 و 16 مسیحی گفتند به عصر حاضر نسبت می دهد. ثالثاً نویسنده آن را مسلمان می داند. و رابعاً مقصد این انجیل را فقط تحریف کتاب مقدس می داند و آن را منبع موثقی نمی شمارد. اینها همه نسبت‌های خلاف واقع است. نظیر این تعصب کورکننده از فؤاد افرام بستانی مسیحی در دائرة المعارف خود در طبع قدیم ماده برنابا می باشد. او می گوید یک انجیل مزور منصوب به برنابا به لغت عربی پیدا شده است که به لغت انگلیسی و اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده است و ظاهر این است که جماعتی از اراتقه آن را تزویر کرده اند و فوتیلیریوس در قانون رسولی خود در میان کتب ابوکریفیه اپوکریفل قرار داده است و پاپ جیلاسیوس دوم در سنه 1118 آن را تحریم کرده است. انتها. در اینجا نیز می‌بینیم این مرد با وسعت اطلاعش اولاً چگونه حکم به تزویر این انجیل می‌کند، ثانیاً چگونه می‌گوید اصل آن عربی و سپس به انگلیسی و اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده است، در حالی که دیدیم یگان نسخه آن ایتالیایی است و سپس به اسپانیایی و انگلیسی و اخیراً به زبان عربی ترجمه شده است. و ثالثاً از کدام سند و دلیلی آن تزویر را نسبت به اراتقه می دهد؟ اینها همه مطالبی است که موجب پایین آمدن اعتبار شخص محقق می گردد. باید دانست که برنابای قدیس رساله‌ای دارد به عبرانیان، و رساله دیگری نیز مسما به نام اوست. در کتاب قاموس کتاب مقدس و نیز در دائرة المعارف بستانی مسیحی از این دو رساله بحث کرده است و از استکشاف آن از قرون قدیمه سخن به میان آورده و از بزرگانی که از اهل اطلاع بودند و آنها را به دست آوردند از سنه 70 میلادی تا به حال مفصلاً ذکری به میان آورده است و این دو رساله غیر از انجیل برنابای مورد بحث است. اما این امر به مؤلف کتاب بشارات عهدین مشتبه شده و رساله را انجیل پنداشته است. آنگاه از دائرة المعارف بستانی و از قاموس کتاب مقدس شواهدی را برای قدمت انجیل برنابا ذکر کرده است، در حالی که مطالب این دو کتاب درباره انجیل برنابا صریح در انکار است و گفتارشان در پیرامون صحت استناد رساله است به قدیس برنابا که از مطالب بزرگان اهل تحقیق قدمت و استناد آن را می‌خواهند استفاده کنند. لازم به ذکر است که مطالب بشارات عهدین در مقدمه کتاب صفحه 14 تا صفحه 16 می‌باشد. آیت الله شعرانی راجع به عدم قطعی و صدور بودن انجیل در تحت عنوان انجیل متواتر نیست، گفتاری دارند که چون حائز اهمیت است ما عین آن را در اینجا می‌آوریم. حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام از بنی اسرائیل بود و زبانش عبرانی و در بیت المقدس دعوی نبوت کرد و مردم آنجا هم عبری بودند و به او ایمان نیاوردند مگر اندکی که ما از حال آنها اطلاع نداریم. اما چند تن از مردم بیت المقدس که زبان یونانی می دانستند در شهرهای آسیای صغیر متفرق گشتند و مردم را دعوت به دین مسیح کردند و کتابهایی به زبان یونانی نوشتند و در آن مطالبی گنجانیدند و به مردم یونان و روم گفتند عیسی چنین گفت و چنین کرد. آنهایی که حضرت عیسی را دیده بودند و شاهد اعمال و اقوال او بودند و زبان او را می دانستند در فلسطین بودند و حضرت عیسی علیه السلام را قبول نکردند و آن حکایتهایی که به زبان یونانی نوشته است مجعول دانستند و آنها که این کتب و حکایات را قبول کردند مردم دور بودند که نه شهر بیت المقدس را دیدند و نه حضرت مسیح را مشاهده کردند و نه زبان او را می دانستند. و اگر داستانهایی که در انجیل نوشته است دروغ هم بود، نه نویسندگان مانع از نوشتن داشتند و نه شنوندگان راهی به تکذیب. اگر فرض کنیم حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم را عرب‌ها طرد می‌کردند و ایمان نمی‌آوردند تا از دنیا می‌رفت و قرآن هم نعوذ بالله در نتیجه ایمان نیاوردن عرب از میان رفته بود و پس از 50 سال چند تن عرب به کشور روم رفته بودند و به زبان رومی حکایت‌هایی از آن حضرت نوشته بودند، به 50 وجه مخالف یکدیگر و عرب‌ها آن را انکار می‌کردند و رومیان می‌پذیرفتند، هرگز اطمینان به صحت قول اینها پیدا نمی‌شد. گوییم انجیل به عینه همین حال را دارد و متواتر نیست و نویسندگان انجیل نزدیک 100 انجیل نوشتند مخالف هم و در میان قومی داستان حضرت مسیح علیه السلام را منتشر کردند که اگر دروغ هم می گفتند هیچ کس نمی دانست دروغ است. برخلاف احادیث اسلام که عرب خود به آن حضرت ایمان آوردند و کلام او را به زبان خود او نقل کردند، در حضور جماعتی که همه آن حضرت را دیده بودند و کلام او را فهمیده و کسی نمی توانست در حضور آنها دروغ بگوید و اگر می گفت بر او انکار می کردند. مثلا در انجیل متی است که چون حضرت مسیح متولد شد، چند تن مجوس از مشرق آمدند و پرسیدند کجاست آن پادشاه یهود که تازه متولد شده و ما ستاره او را در مشرق دیدیم. آنها نشان ندادند. ناگاه همان ستاره را دیدند در آسمان حرکت کرد تا بالای آن خانه که حضرت عیسی علیه السلام در آن خانه بود بایستاد. دانستند در آن خانه است. یک چنین حکایتی که قطعاً مجعول است در انجیل نوشتند و باک از رسوایی نداشتند، برای آن که به زبان عبری برای اهل بیت المقدس ننوشتند بلکه برای غریبان نوشتند و در غریبی لاف بسیار توان زد. و ما یقین داریم هیچ منجم معتقد نیست با ولادت هر کسی ستاره پیدا می شود و بالای سر او حرکت می کند. نه مجوس به این معتقدند و نه غیر مجوس. و نیز گوییم قدمای مسیحیان در کشته شدن حضرت مسیح اختلاف داشتند و در بعض اناجیل مرقوم بود که اصلاً آن حضرت کشته نشد. با آنکه اگر کسی در شهری کشته شود، از کثرت توجه مردم به این امور مخفی نمی ماند، خصوصاً به دار آویختن. اما چون نویسندگان انجیل برای غربا و به زبان غربا نوشتند و این غربا در بیت المقدس نبودند تا از حقیقت کشته شدن یا نشدن آن حضرت آگاه باشند، نویسندگان انجیل به آزادی تمام هرچه مصلحت دانستند نوشتند و باک نداشتند و 300 سال پس از حضرت مسیح مجلسی تشکیل دادند و علمای نصارا مشورت کردند که چگونه باید اختلاف در این امور را برانداخت. رأیشان بر این شد که از میان انجیل‌ها 4 انجیل را انتخاب کنند و مطالب آنها را صحیح دانند و مابقی که حد و حصر نداشت باطل دانند و کشته نشدن آن حضرت در انجیل‌های مردود قرار گرفت و غیر رسمی شد. احمد امین مصری در کتاب یوم الاسلام گوید مهمترین فرق میان اسلام و نصرانیت آن است که اسلام حق دنیا را آنطور که سزاوار دنیاست مراعات می کند و حفظ حیات روحی و معنوی را با استمتاع از دنیا امر ممکنی به شمار می آورد. در حالی که نصرانیت چنان می بیند که در آسمان گشوده نمی شود مگر زمانی که در زمین بسته باشد. و شاید علت این حقیقت این باشد که اسلام انسان را فقط مسئول عمل خودش قرار داده است و ان لیس للانسان الا ما سعا، و اینکه برای انسان نیست مگر آنچه را که سعی کرده است و لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، برای نفع انسان است آنچه را که برای خود کسب و کوشش کرده است و برای ضرر اوست آنچرا که به زیان و ضرر خود عمل کرده است. در حالی که نصرانیت خطیئه و گناه آدم بلبشر را بر بنی آدم تحمیل کرده است و او را چنان قرار داده است که باید ایمان بیاورد به شر نفس انسانیت نه به خیرش، چنان که اسلام نموده است. و فرق دیگری وجود دارد و آن این است که تمدن غربی نهایت امکان را در این قرار می دهد که انسان فقط می تواند تا درجه حیات مادی ترقی نماید، از اقتصادیات و صناعات و اختراعات و فلسفات، در حالی که اسلام ارتقاء وی را نمی بیند مگر آنکه او در هر دو رکن اعتماد کند، یعنی جسم و روح. و فرق سوم آن که مسلمان در زندگانی و حیات خود به پروردگارش اعتماد می کند و اعتقاد دارد که قوه خود او کفایت نمی کند مادامی که به جای محکم و استوار وابسته نباشد و اوست الله مدبر این عالم. اما غربی الله را اینطور می نگرد که دستش را از عالم از روزی که آن را آفریده است برداشته است و عالم را یله و رها ساخته است که هر طور که می خواهد به هر شکل و صورت درآید و دگرگون شود و او در آسمان باقی مانده و زمین خودش کارش را انجام می دهد. و مسلمان می بیند که آفریننده زمین دستش را روی همه چیز گذارده است، طبق آن خطی که برای آن کشیده است و غایت و هدفی را که به آن نشان داده است. مسلمان حتماً و جبراً باید از این قوانین پیروی کند، بخواهد یا نخواهد. و فرق چهارم آن است که در برابر مدنیت اسلامی قرآن و تعالیم آن است که قرآن آن تعالیم را بنا کرده است. اما تمدن غربی در برابرش تمدن روم است که از آن گرفته است و آن دارای چند ناحیه است. 1. عزت و افتخار به شخصیت غربی و حقیر شمردن غیر آن، حتی اینکه عدالت واجب است برای رومی نسبت به رومی، نه برای غیر رومی. 2. حب به کشورگشایی و استعمار و بلندمنشی و استعلا و تسخیر شهرهای مفتوحه برای مصلحت رومی ها، نه برای اهالی و مردمان کشورها، در حالی که اسلام می‌بیند آنچه بر نفع خودش است بر نفع آن کشورها هم هست و آنچه بر ضرر آن کشورها هست بر ضرر خودش هم می‌باشد. 3. اسلام اهتمام به حیات فردی و حیات اجتماعی و معنوی و روحی به طور تساوی دارد و در هر دو جنبه تشریع دارد، اما در تمدن غربی تشجیع و ترغیب و تشویق به حیات مادیه بی نهایت است و اهمال و بی ارزشی و سستی و تکاهل در حیات روحانیه نیز بی نهایت است. انتها. از بین رفتن تورات و انجیل اثر غضبی است که خداوند بر یهودیان متجاوز و ستمگر نموده است. در این صورت خدا کتابشان را برداشت و از میان برد. یهودیان فلسطینی در سایه نبوت موسی علی نبی و علیه السلام به بالاترین نعمتهای دنیوی و اخروی رسیدند، از اسارت ذلتبار فرعونیان خارج شدند و هر گونه استقلال و عزت یافتند. در بهترین و آبادترین اماکن که محل نیاکانشان بود سکنا گزیدند. قوانین و فرامین تورات، کتاب آسمانی برای سعادت دارین آنان، راهنمای عجیب بود، اما در اثر عصیان شدید و غرور و استکبار و بلندمنشی تمام آن نعمتها را از دست دادند. خداوند ظالمان را علیه ایشان برانگیخت تا در دو مرحله متفاوت تار و پودشان را از بین بردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: از ظالم و سیفی انتقم و به و انتقم و من. ظالم شمشیر من است، به واسطه او از دیگران انتقام می کشم و سپس از خود او انتقام می گیرم. این روایت را از مرحوم پدرم شنیدم و در کلمت الله طبع اول دارالصادق بیروت حدیث شماره 210 آورده است و در صفحه 546 گوید: این حدیث به طور مرسل وارد شده است، و اما حدیث دیگری قبل از این به شماره 109 آورده است که یقول الله عز و جل: اذا اسانی من خلقی من یعرفنی سلطت علیه من لا یعرفنی. و در صفحه 545 و 546 با سه سند ذکر کرده است. 1. کافی مسندن از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. 2. ارشاد القلوب دیلمی. 3. امالی صدوق مسندن از حضرت امام علی ابن الحسین از سجاد علیهم السلام. و مجلسی رحمت الله علیه در بهار الانوار از ثواب الاعمال صدوق مسندن از حضرت امام محمد باقر علیه السلام آورده است که قال من تسر الله من ظالم الا بظالم و ذالک قوله عز وجل و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا. بر یهودیان حمله های شدید و خرابی های فراوان در اثر تجاوزاتشان دست داده است، ولی قرآن کریم دو تجاوز را مهم می شمرد و آن را فساد در زمین نام می نهد و بر اثر آن بخت و نصر پادشاه بابل و تیتوس رومی را بر آنها چنان مسلط نمود که از همه مزایای حیات آنان را فاقد ساخت و تورات و انجیلشان را از میان برد. بنی اسرائیل یعنی پسران یعقوب که او پسر اسحاق است و یعقوب را یهودیان اسرائیل گویند، به معنی کسی که بر خداوند مظفر گشت. چون بنا به عبارت تورات در هنگام مصارعه و کشتی با فرشته خدا در فنیئیل بر آن فرشته پیروز شد، فلهذا بدان ملقب گردید. قاموس کتاب مقدس ماده اسرائیل صفحه 53. تعبیر پیروزی بر خدا و بر فرشته خدا از تورات است و از مواضع تحریف شده آن است، زیرا ظفر یافتن بر خدا عقلاً محال است و تعبیر به آن شرعاً حرام. بنی اسرائیل پس از گذراندن 40 سال در تیه و بیابان و رحلت حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام به فلسطین رفتند و ولایت امر آنان را یوشع ابن نون وصی حضرت موسی عهده‌دار بود. مسجدی نداشتند و عبادات خود را در خیمه انجام می دادند. بیشتر احکامشان قربانی است و برای هر چیز باید حیوانی قربانی کنند، گاو و گوسفند و یا مرغ و کبوتر، برای طهارت از حیض و نفاس و جنابت. قربانی انواع دارد و باید در حضور کاهنی که از پسران هارون باشد انجام گیرد و در مذبح مخصوص در زمین مقدس باشد. بدون قربانی از حیض و جنابت پاک نمی شوند و فرزندشان ناپاک زاده می شود. بنی اسرائیل تا زمان طالوت پادشاه نداشتند، فقها در میانشان حکم می کردند و عبادتگاهشان خیمه بود، ذبح و قربانی را در خیمه می نمودند. تا طالوت در جنگ با جالوت بر او غلبه کرد و او را کشت. در این وقت بنی اسرائیل وی را به سلطنت انتخاب کردند و سلطنت از او به حضرت داوود و حضرت سلیمان رسید. در این حال بیت المقدس را بنا کردند و سلطنت در اولاد داوود به ارث ماند و تشریفات و تجملات شاهانه در میانشان معمول گشت و اولاد حضرت سلیمان احکام تورات را ترک کردند و پیغمبران خدا را می کشتند و از مواعظ و نصائح ابرار و خوبان متعظ نمی شدند. بت‌پرستی در میانشان رواج یافت. در کتاب منقول رضایی مطالبی را در تحریفات اصولی و فروعی یهود از تورات آورده است. از جمله گوید یهود دختر برادر را بر عمو که به منزله پدرش می باشد حلال می دانند و خواهرزاده را برای دایی که اقوا در حرمت می باشد عقلن و نقلن و شراب و عرق و سایر مسکرات را حلال می شمرند. یهودیان خود را پسران خدا و ملائکه را دختران خدا می دانند و در فقره سوره قل هو الله تا آخر سوره که می‌فرماید لم یلد و لم یولد می‌گویند این مخالف است با آنچه در تورات فرموده است که بنی اسرائیل را پسران خود یاد کرده و زمین بیت المقدس را زوجه و تورات را قباله مادرشان. وجوهی را از عوام کل انعام در کشتن گوسفند و غیره از ذبائحشان می‌گیرند با آنکه تکسب به حرام حرام و خوردن آن وجه حرام است. در قاموس کتاب مقدس در ماده موسی صفحه 850 و 851 می‌نویسد موسی پسرش را ختنه نکرده بود و این گناه بود. در راه که خداوند قصد قتل موسی را بدین جرم نمود، صفوره زوجش فوراً با سنگ تیزی پسرش را ختنه کرد. آنگاه می نویسد و در هر صورت معلوم می شود که سنت ختنه که به خلیل الرحمن داده شده از تمام نسل وی خواسته شده است. انتها. در این حال بود که خداوند اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه بر آنها خشم گرفت و بخت و نصر را بر آنها مسلط نمود تا بیت المقدس را با خاک یکسان نمود و تورات را ناپدید ساخت و بنی اسرائیل را به اسارت به بابل برد. بنی اسرائیل چون توبه کردند خداوند کوروش هخامنشی را مسلط فرمود، تا بابل را از اولاد بخت و نصر گرفت و بنی اسرائیل را به فلسطین عودت داد تا بار دیگر در زمان عزرای کاهن بیت المقدس را از نو ساختند و به احکام تورات عمل نمودند و دیگر بت نپرستیدند و یک نفر از اولاد حضرت داوود به نام زروبابل پادشاه ایشان شد و تا زمان حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آلهی و علیه السلام همچنان خودشان حکومت داشتند و این آبادانی مجدد و دوم بیت المقدس است. اول توسط حضرت سلیمان، دوم توسط عزرا. اما چون یهودیان به حضرت روح الله ایمان نیاوردند و وی و مادرش را متهم ساختند و از هر گونه اذیت و آزار در حق وی دریغ ننمودند، برای بار دیگر خداوند بر آنها خشمگین شد و با اسم اعظم المتجبرین خود فی موضع الکبریاء و العظمه تیتوس رومی را بر ایشان سیطره داد تا بار دیگر بیت المقدس را خراب کرد و یهودیان را متفرق ساخت، چنانکه تا امروز هم در دنیا پراکندند. خداوند در سوره اسراء که 17 سوره از قرآن است، به این دوبار خرابی بیت المقدس و دوبار فساد و فتنه یهودیان اشاره نموده است. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار و کان وعدم مفعولا. و ما در کتاب حکم قطعی حتمی صادر نموده و به بنی اسرائیل ابلاغ نمودیم که هر آینه شما دوبار در روی زمین فساد می کنید و هر آینه استکبار و بلند منشی بزرگ می نمایید. پس چون نوبت وعده اول در رسید، ما بندگانی را از خودمان علیه شما برانگیختیم که دارای شدت و بأس و سختی بسیار بودند و آنان در گوشه ها و زوایای شهرتان وارد شده و تفحص و تجسس به کار بستند و این وعده شدنی خداوند بود. ثم رددنا لكم الكرة عليهم و امددناكم به اموال و بنینه و جعلناكم اکثر نفیرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم و ان اسعتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم و ليدخل المسجد كما دخلوه اول مره و ليتبروا ما علوا تتبيرا. سپس ما نوبت دولت و حکمرانی را به شما علیه ایشان دادیم و با اموال و پسران شما را امداد نمودیم و نفرات و افراد شما را بیشتر نمودیم. اگر نیکی کنید برای خودتان نیکی کرده اید و اگر بدی کنید برای خودتان بدی کرده اید. اما چون نوبت وعده دوم در رسید، آن بندگان را برانگیختیم تا چهره‌ها و سیماهایتان را با بدی و زشتی مقهور و منکوب کنند و در بیت المقدس وارد شوند به همان گونه که در وهله اول داخل شده بودند. وان سرکشی و استکبارتان را ریشه‌کن کنند و از بیخ و بن برارند و تباه سازند. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. امید است که پروردگارتان شما را تحت افاضه رحمت خود درآورد و اگر شما بازگشت کنید ما هم بازگشت می کنیم و ما جهنم را مکان محیط و حاصر و در بردارنده و در برگیرنده کافران قرار داده ایم. از این آیات به خوبی ظاهر است که عزت و شوکت آنها بعد از واقعه اول به واسطه توبه و انابه و احسان بوده است و اما چون باز خود را دچار عصیان و تمرد کردند فلهذا واقعه دوم جزاء لاعمالهم به وقوع پیوست و در ضمیر علیهم در الکرت علیهم و نیز در لیسو او وجوهکم و لید خل المسجد کما دخلوه گرچه ظاهرن به همان کسان سابق برمی گردد که با آنها کارزار کردند و بیت را خراب نمودند، اما به قرینه آن که برای بار دیگر بخت و نصر یا بابلیان بدانجا حمله ریشکن کننده ننمودند، استفاده می شود که ضمیر به مطلق دشمنان و اعدا برمی گردد، خواه بابلی و خواه رومی باشند. کما این که حضرت استاد قدس الله نفسه هم همینطور استفاده نموده و منافات با تحقق مرحله دوم از طرف رومیان ندیده اند و فرمودند قیصر روم اسپیانوس وزیر خود توتوز را فرستاد و تقریبا یک قرن قبل از میلاد بیت المقدس را خراب کرد و آن قوم را ذلیل ساخت. در تورات هم در سفر تثنیه باب 28 تا باب 31 بدین قضیه اشاره دارد. اما باز هم یهود منتظرند بار سوم بیت المقدس آباد گردد و پادشاهی از نسل حضرت داوود علی نبی ناوالی و علیه السلام در آنجا حکومت کند و یهودیان را بدانجا عودت دهد. یهودیان این پادشاه را ماشیح گویند، به معنای مسیح. مسیح در زبان عبری با شین معجمه و یاء مفتوحه است و استعاره و کنایه از پادشاه است. اما کتبانها وعده به آبادانی سوم بیت المقدس نداده است و فقط در سفر لویان آیه 44 از باب 26 وعده کرده است به احترام انبیا و صالحان قدیم آنان را نابود نکند و با وجودی که در سرزمین دشمنانند عهد خود را با ایشان به انجام برساند. همین وعده خدا را می‌بینیم که به منصه ظهور رسیده است، زیرا که اقوام پیشین همچون آشوریان و بابلیان و امالقه و فینیقیان همگی مزمحل و نابود شدند و رسم و اسم آنها از میان رفت، اما یهودیان با کتاب و دینشان باقی هستند و این از اخبار به غیب و معجزات انبیای بنی اسرائیل است، چنانکه در سفر مثنا آیه 46 از باب 28 گوید برای تو و برای اولاد تو ابداً به جای آیت و معجزه خواهد بود. ولیکن این وعده به روی کار آمدن پادشاه و تأسیس دولت مستقل نیست و یهود بی خود در سر خود خیال خام می پرورانند و آیه وافی هدایه ضربت علیهم الذلت و المسکنت و با او به غضب من الله ذلک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون، ذلت و مسکنت بر آنها زده شد و با خشم خدا بازگشتند، زیرا آنان به آیات خدا کفر ورزیده و پیامبران را بدون حق و مجوز می کشتند. این نقمت و پاداش به سبب گناهی است که می نمودند و به سبب اعتدا و تجاوزی است که می کرده اند، حال و وضع و کیفیت امرشان را تا روز قیامت روشن ساخته است. یهود هیچ گریز و گزیری ندارند جز قبول اسلام و دخول در دین حنیف محمدی و ولایت علوی و تقبل قرآن عظیم، همانطور که حضرت موسی علی نبینا با آلهی و علیه السلام بدان خبر داده است و در عهدین تورات و انجیل از بشارات بر مقدم مبارکش بسیار است. چنان که عالم کامل و خبیر بصیر مطلع یهودی مذهب که از اعاظم علمای ایشان در تهران بود، در سنه 1238 هجری قمری که معاصر حضرت آیت الله العظما حاج ملا احمد نراقی رضوان الله علیه و معاصر فتح علی شاه قاجار بود، به شرف دین مقدس اسلام نائل شد و نام خود را میرزا محمد رضا نهاد و این سه بیت را خودش سروده است: از منزل عدم به وجود آشنا شدم، بر امت کلیم خدا پیشوا شدم، در مصحف کلیم و در احکام انبیا دیدم محمد است، محمد رضا شدم، رفتم از این جهان به در دوست شادمان، از بهر آن که طالب دین خدا شدم. این عالم خبیر چنانچه از کتاب مؤلف وی برمی‌آید، مهارتی عظیم و اطلاعی وسیع بر کتب عهد عتیق داشته و با ادله و شواهد و براهین قاطع اثبات نبوت حضرت ختمی مرتبت را از روی آن کتب می‌کند. این مرد بزرگ کتابش را به زبان عبری و خط عبری نگاشته است و در سنه 1266 به جهان ابدی شتافت. قبرش در تهران، خیابان مولوی، محله باغ فردوس، جنب بیمارستان در زاویه مسجدی است و به بیرون شباک دارد و مردم برای زیارت قبر شریفش به دانجا می روند و حقیر هم به زیارت قبرش نائل آمدم. در سنه 1292 هجری قمری دوره ناصرالدین شاه، عالم ربانی مرحوم سید علی ابن حسین حسینی با سعی آخوند ملا محمد علی کاشانی ملقب به آقا جانی و آقا محمد جعفر برادرزاده مؤلف، کتاب عبری آن فقید را به زبان فارسی ترجمه و تألیف ثانی نمودند. اصل این کتاب را خود مؤلف منقول رضایی نامیده و مؤلف ثانی بر آن نام اقامت الشهود فی رد الیهود فی منقول رضایی نهاده است. الحق کتابی نفیس و محققانه است و حقیر استفاده های شایان از آن بردم. وی ادله‌ای را که اعلام یهود مانند هارمبام و ربی اسحاق، ابرنبال و غیرهم بر ابدیت تورات نوشتند به ادله عقلی محققانه رد می کند. چون این مرد بزرگ ایمان آور، تمام بستگان و اولاد و جمع کثیری از یهودیان که به او وثوق داشتند به دین مقدس اسلام مشرف شدند. اللهم محشره مع محمد و آله الطاهرین.